آزادی، مجله شامگاهی.
درود بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، فرهاد میلاد هستم و در این برنامه شما را از شهر دوشنبه همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 24 ایونی سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب.
سلام شنونده عزیز، طاهری سفر هستم، در مجله شامگاهی شما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. ساعت در اینجا 6 شام است و در ابتدای برنامه خبرهای تازه این ساعت را از همکارم سلیم ایوبزاد میشنویم. سلیم جان
تشکر. درود به شنونده ارجمند. کارمندان وزارت امور داخلی تاجیکستان که محل دو ترکش در شهر دوشنبه را پژوهش کردند میگویند نمونه مواد ترکنده از این جهه دسترس نشده است. سخنگوی وزارت محمد الله اسدالله به رادیو آزادی گفت از نگاه جنایت شناسان ترکش هایی که در ساعت‌های 10 و 11 شب گذشته به وقوع پیوست بیشتر صدایی بودند و به این سبب معین کردن حتی جای دقیق این انفجارها دشوار شده است.
دقیقاً مکان جای منم این ترکش پیدا کرده نشده است و یگان دلیلم نیست، یگان نفر ضرر ندیده است. تخمیناً این در جایی که اون هم خیلی سودی شده است، یکیش در نزدیکی افتوغزل شهر دوشنبه، دیگرش در نزدیک بزرگ زرنیسور حدود ناحیه سینا. دو یا سه شده است ولی یگان نشان یگان چیز پیدا نشده است. حاضر
جناب اسدالله افزود افزود در شهر آرام است، اما خبرنگاران رادیوی آزادی از افزایش نیروهای امنیتی در شهر اطلاع دادند. سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این حالت را به دوره تجلیل از روز صلح و وحدت ملی و سفر رئیس جمهور تاجیکستان به شرق کشور بستگی داد. دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی آندرس فوگ راسموسن گفته است استراتژی ناتو در افغانستان ضمن استعفای ژنرال بلامپویه ایالات متحده خلل نخواهد دید. وی گفت ژنرال ماکریستال در تهیه یک استراتژی درست کمک کرده است. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما دیروز سردار ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا دیوید پتریوس را در عوض استنلی ماکریستال فرمانده آمریکا و ناتو در افغانستان تعیین کرد. استعفای ماکریستال در واکنش به مصاحبه او که در آنجا به عنوان رهبران ایالات متحده سخنان منفی و تمسخرآمیز گفته شدند صورت گرفت. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت به تصمیم اوباما احترام می‌گذارد و قبلا اعلام داشته بود که استعفای ماکریستال میان پیشرفت را در جنگ 9 ساله افغانستان خواهد شد. رئیس خدمات امنیت ملی قرغیزستان کنیشبک دوشنبایف گفته است خویشاوندان پرزیدنت برکنار شده قرمانبک بوقیف در یک جایگاه با گروه‌های اسلامی مسئول درگیری‌ها در جنوب قرغیزستان میباشد. وی در یک نشست خبری امروز در بیشکک گفت
در ماه اپریل ماکسیم باقیف با سران سازمان‌های تروریستی در امارات متحده عرب ملاقات کرد. سپس برخی از افراد خیلی نزدیکی باقیف در قلمرو بدخشان افغانستان گفت‌وشنید برگزار کرده با خدمت سازمان‌های تروریستی بین المللی 30 میلیون دلار وعده کردند.
جناب دوشنبایف همچنین گفته است در خطر دیگران اعضای سابق اتحاد اپوزیسیون تاجیک نیز در این حادثه شرکت کردند. اتحاد اپوزیسیون تاجیک در سال‌های پس از امضای سازشنامه صلح تاجیکستان پراکنده اعلان شده است، اما احتمال می‌رود که تعداد محدودی از اعضای سابق آن در افغانستان با فعالیت حربی مشغول بودند. مولدوا فرمان داده است که نیروهای روسیه از منطقه جدایی‌خواه آن خارج شوند. در فرمان پرزیدنت موقت مولدوا میهای قیمپوی امروز گفته می‌شود این خروج باید بدون قید و شرط فوری و شفاف صورت گیرد. روسیه بنابر سازشنامه‌ای که با میانه‌روی سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 1999 به امضا رسانده بود می‌بایست نیروهای خود را از اینجا تا سال 2002 برآورد، اما این وعده خود را اجرا نکرده است. چین میگوید از یک حمله تروریستی در ولایت مختار شینجان اویغور پیشگیری کرده است. وزارت امنیت چین میگوید با حبس 10 نفر و مصادره مواد منفجره یک شبکه تروریستی در اینجا خونسو شده است. در بازی های جام جهانی فوتبال در یوهانسبورگ قهرمان جهان دسته ملی ایتالیا از دسته اسلوواکیا به حساب 3-2 شکست خورد. اسلوواکیا در زیرگروه خود در جای آخر قرار داشت و تنها پیروزی به ایتالیا امکان میداد شرکتش را در سبقت دوام دهد. در حال حاضر دسته های ایالات متحده، آلمان و نیدرلند به ادامه بازی در سبقت جام جهانی راحت گرفتند. ژاپن تنها به یک نتیجه مساوی نیاز دارد و در بازی بین پاراگوئه و زلاند نو حساب برابر بود. هنرپیشه مردمی تاجیکستان سابق استاد دانشکده هنرهای زیبای به نام میرزا تورسونزاده، آوازخوان سرشناس شایسته مولاجانوا که سالهای آخر در نیویورک زندگی میکرد امروز در حال بیهوشی به بیمارستان انتقال داده شد و پزشکان وضع او را سنگین نامیدند. مولاجانوا که سال 1925 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است، پس از ختم کنسرواتوری مسکو سالهای زیاد در تئاتر اپرا و بالت به نام عینی هنرنمایی کرده است و در سالهای گوناگون با برنامه‌های از ترانه‌های کلاسیکی و مردمی تاجیکی به ده‌ها کشور دنیا سفر کرده است. هنرشناسان آواز شایسته ملاجان و سوپرانوی لیریکی را یکی از نوع‌های نادر ارزیابی کرده‌اند.
همکارم سلیم ابزاد بود با خبرهای تازه جهان و تاجیکستان. برای دریافت اخبار از این هم بیشتر لطفاً به وبسایت ما با نشانی azadi.org/azadi.tj مراجعه کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بله، مجله شامگاهی است که از دوشنبه و پراگ مستقیم پخش می شود و ساعت هم در دوشنبه 9:06 دقیقه شد. در این فرصت برنامه نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه که تا کمتر از 25 دقیقه دیگر با هم می شنویم. انفجارها در پایتخت تاجیکستان که بلافاصله مردم جنگ دیده تاجیک را نگران میکند.
آرزوی روسیه برای بنیاد یک پایگاه نظامی نو در آسیای مرکزی. دادگاه تاجیکستان 4 نفر را با گناه عضویت در سازمان افرادگرای حزب التحریر به زندان محکوم کرد.
آیا نزای قرغزستان یک بخش کوچک مناقشه وسیع در آسیای مرکزی است؟
شنونده عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های دیگر نیز از تاجیکستان و جهان داریم که در نیمه دومی مجله شامگاهی تقدیم خواهد شد. ما حالا شروع میکنیم از دوشنبه.
بله طاهر جان، و مقامات رسمی در دوشنبه میگویند شب گذشته یعنی 23 ایون در شهر دوشنبه چند انفجار رخ داد. مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان وقوع ترکش ها را تایید کردند، ولی گفتند تا حال مشخص نشده است که انفجارها بر اثر چه مواد صورت گرفتند.
و با گفته همین مقامات شاید انفجار یک اوباشی یا بازی جوانان باشد که آتش بازی کردن، اما برخی از ساکنان نزدیک به محله های انفجار به رادیو آزادی گفتند که ترکش بسیار قوی بوده و شدت آن حتی آینه های خانه و مغازه های نزدیک را به لرز آورده است. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش خورشیدی همدم از دوشنبه.
آنگونه که مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند، انفجارهای شب چهارشنبه در شهر دوشنبه خسارات جانی و مالی به دنبال نداشتند. مقامات امنیتی و انتظامی سرگرم تحقیق این انفجارها و عاملان آن هستند. محمد الله اسدالله، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت هرچند اینگونه صداهای ترکش مانند در دو سه نقطه شهر، از جمله در نزدیکی بازار سابق زرنثار و محله های اوتوگزل و پرفسیوز شنیده شده است، گروه تفتیشاتی تا حال مشخص نکرده است که واقعا این انفجارها بر اثر ترکش چه مواد رخ داده است. محمد الله اسدالله، سخنگوی وزارت کارهای داخلی، در این باره گفت
یگان نفر ضرر ندیده است. تخمینا این در جایی که اون هم خیلی سودی شده است، یکیش در نزدیکی اوتوگزل شهر دوشنبه، دیگرش در نزد بازار زرنثار حدود نهایه سینا. دو یا سه کشته است، ولی یگان نشان یگان پیدا نشده است. حاضر به غیر از یک صدا دیگر یگان چی پیدا نشد.
اما تحقیق ما مشخص کرد که در واقع یکی از این ترکش ها دورتر از بازار سابق زرنثار در نزدیکی مکتب 86 محله زرافشان اتفاق افتاده است. زیرا هنگامی که از این محل بازدید کردم، گروهی از کارمندان پلیس و نیروهای امنیتی جای حادثه را پیچانده بودند و کسی را نزدیک شدن نمی‌ماندند. چند تن از ساکنان محله زرافشان و فروشنده های بازار سابق زرنثار در صحبت با ما چنین اظهار نظر کردند. افسون بر این، بیشتر ساکنان شهر دوشنبه که در دیگر از گوشه های پایتخت به سر میبرند گفتند که شبانگاه صدای ترکش مانند را شنیدند که شبه انفجار موادی ترکنده بوده است. تا کنون هیچ کسی و گروه مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است، اما این سوال مطرح است که این ترکش ها چی انگیزه را می توانند در پی داشته باشند و به چی خاطر سازمان داده شدند. سیمیدین دوستوف، رئیس سازمان اجتماعی ایندم، هدف اصلی از این گونه ترکش ها را دهشت افکنی در میان مردم می داند و خلاص.
من فکر نمی کنم که اگر هدفی گروه واقعا هم ویران کردن وضع در تاجیکستان باشد، البته می تواند از ترکش های بزرگتر استفاده کند و خسارات بزرگتر وارد سازد. هدف این گونه ترکش ها ضرر رسانیدن به حکومت باشد، پس انتخاب خود این محلهای ترکیش ابلهانه می نمایند.
اما ترکیش ها در دوشنبه در حال اتفاق افتاده است که جامعه تاجیکستان سرگرم تجلیل از روز وحدت ملی است. مقامات رسمی کشور در رأس پرزیدنت امامعلی رحمان با منظور شرکت در تنتنه‌های ایدانه در ولایت بدخشان قرار دارد و جشن رسمی روز وحدت ملی با تاریخ 27 ایون در مرکز شهر خاروق برگزار خواهد شد. با توجه به این نکته، حکمت الله سیف الله زاده کارشناس مرکز تحلیلی دیالوگ وقوع ترکش ها در دوشنبه را به این روز مربوط می داند و می گوید
همون گروه هایی که در اولی به وحدت آمدن یا به سازش رسیدن جانب ها مخالف بودند، این گونه گروه ها پیت میکنند، روزی مناسب، فرصت مناسب میکنند و باز از خود درک میدهند.
در همین حال طبق اطلاع مسئولان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، به منظور تامین امنیت سفر پرزیدنت رحمان به بدخشان و تجلیل روز وحدت، کلیه کارمندان ساختارهای حفظ حقوق در حالت آماده باش قرار دارند و در راه‌های اصلی پایتخت پاسگاه‌های ویژه با شمول ماموران بازرسی دولتی اتومبیلی و اسپسناز یا نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخلی تشکیل یافته است. برخی از تحلیلگران علت این امر را به حوادث اخیر قرقیزستان رب می‌دهند و می‌گویند احتمال دارد نیروهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان از پیامدی تشنج اوضاع در کشور همسایه نگران هستند. ضمناً در دو ماه قبل نیز در شهر دوشنبه انفجار رخ داده بود که یک کارمند وزارت کارهای داخلی که مواد ترکنده در خودروی خصوصی وی جا شده بود جان به سلامت برد. تابستان سال گذشته نیز دو مورد انفجار در شهر دوشنبه به وقوع پیوست، اما تلفات جانی در پی نداشت. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
وقوع چند انفجار در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان، مسئولان وزارت کارهای داخلی میگویند این حوادث تلفات جانی و مالی در پی نداشت.
اما به هر صورت مردم تاجیکستان که شاهد جنگ خونین شهروندی شده است، از سرگونه صدای ترکش به قلب استراب و تشویش میافتد. برنامه را بعد از یک آگهی ادامه میدهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان میپیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
مجله شامگاهی را با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. در دادگاه شهر خوجند مرکزی ولایت سغد 4 نفر را با گناه عضویت به حزب التحریر به زندان محکوم کرد. 3 تن از این محکوم شده ها در گذشته نیز با جرم عضویت در حزب التحریر زندانی شده بودند. در سال روان دادگاه های سغد 14 تن از پیروان حزب التحریر را به حبس فرستادند و بازبینی پرونده باز 10 ساکن خوجند و ناحیه باباجان غفوروف که نیز برای عضویت به این حرکت عیبدار می شوند در دادگاه خوجند آغاز شد.
بله، نمایندگان حزب التحریر از بیشتر شدن تعقیب و بازداشت اعضای این حرکت صدا بلند کردند. به گفته برخی از آنها اعضای این سازمان ممنوع بیان که یگان جنایت کرده باشند بازداشت می شوند. اما مقامات می گویند اعضای حزب التحریر که هدف وزی این سازمان بنیاد خلافت اسلامی در آسیای مرکزی است، در میان مردم عداوت مذهبی برمی انگیزند. معصومی محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهد.
برخی از اعضای حزب التحریر در خوجند و دوشنبه اخیراً از زیاد شدن تعقیب و بازداشت های اعضای این حرکت در تاجیکستان صحبت میکنند و میگویند این در حال است که اعضای آنها به هیچ عملی خلاف قانون دست نزدند. اما مقامات به نوبت خود این عقیده آنها را رد میکنند و برانند که فعالیت اعضای این حرکت ادامه دارد و برای امنیت دولت خطر ایجاد میکند. اسرار حکیموف یک دادرس دادگاه سعود میگوید
همین جنایت وابسته به حزب التحریر در جمعیت و در جمهوری ما پنگ گشته شده است. برای همین هم با جمعیت خفنوکی و زیاد شده شده است. هنگامی بررسی و تعیین انتخاب نمود جزا این حتما به نظر گرفته شود.
فعالیت حرکت حزب التحریر در تاجیکستان با قرار دادگاه عالی از سال 2001 میلادی به دلیل به امنیت ساختار قانونی این کشور مخالف بودن برنامه این حرکت منع کرده شده است. حزب التحریر طور اعضای آن میگویند میخواهد در جهان یک نظام نوی خلافت اسلامی برپا کند. یک عضو این حرکت که در صحبت با رادیوی آزادی خود را عبدالرحمن معرفی کرد در این باره گفت
در همه این منطقه فعال هستند، همه جوانان فعال کار میکنند، اون چی که امیر میفرمایند اون چطور انجام میدهند. مسلمانان متحد شوند، دولت اسلامی را برپا کنند، دولت خلافت، یگانه دولت خلافت را برپا کنند. امروز حزب تحریر غایش امنی است.
این مصاحب رادیوی آزادی که خود را عضو حزب تحریر معرفی کرد افزود، اعضای این حرکت به جز ترغیب و تشویق برنامه‌هایشان با راه آسایشته به عمل غیرقانونی دست نزدند، اما مقامات تاجیکستان تعقیب و بازداشت‌های اعضای آن را امسال زیادتر کردند. وی گفت
دو روز پیش یک نفر اعضای حزب تحریر را دستگیر کردند که نام وی آدم علی جان میباشد. این جوان حزب تحریر را به یگان اساس دستگیری نمودند. اکنون از کوچه گرفته بردگی هم یگان اساس نخریدگی هم دلیل ندارند، یگان حجت ندارند.
همین طور یک ساکن خوجند با نام ابراهیم میگوید پدری و شریفجان ددابایوی 70 ساله ساکن خوجند را مقامات انتظامی و امنیتی تیرماه سال گذشته 2009 در یک محفل اعضای حزب تحریر بازداشت کردند و اینک در قطار گروه 10 نفری در کرسی عیبداری دادگاه خوجند شنانیدند. ابراهیم افسود
همه یاش اکثریت بچه‌ها یک همین پدری من کلانسال خلاص اگردن گفتی بی همین که دو درس اشتراک کدگی شما رو بگردن گفتی وقتی آبخ با هیچ چیز بروم دگیش نه کتاب نه دیگر نه دفتر.
مقامات تاجیکستان تا این مدت می گفتند از سال 2007 به این طرف فعالیت حزب تحریر در این کشور رو به کاهش نهاده است. در این دوره بازداشت اعضای این حرکت نیز کم شده بود. اما بازداشت های اخیر و اظهارات اعضای حزب تحریر نشان می دهد حداقل هنوز هم این حرکت در تاجیکستان ترک صحنه نکرده است. کارشناسان و تحلیلگران محلی در مورد اوج تعقیب و بازداشت های اخیر اعضای حزب تحریر نظرهای مختلف بیان می کنند. از نگاه برخی کارشناسان دولت تاجیکستان بعد از منع فعالیت این حرکت در کشور خود هرگز مبارزه با اعضای حزب تحریر را خاتمه نبخشیده است. با عقیده برخی دیگر از کارشناسان محلی ناامنی های اخیر در فضای سیاسی دولت های آسیای میانه مخصوصا مناقشه های خونین در قرقیزستان دولت های این منطقه از جمله تاجیکستان را وادار کرده است از احتمال در وقت ناامنی ها به میدان در آمدنی اعضای این گونه حرکت و سازمان های تندرو پیشگیری کنند. کارشناس علی بازروی میگوید
آن مقصد آنها یعنی سرنگون کردن ساخت کلیسانی این یا آن دولت است. یعنی دولت مجبور است که همه گونه خشونت و همه گونه نگرانی که با ساخت داخلی ساخت کلیسانی آن تهدید میکند پیش روی آنها را بگیرد.
در همین حال برخی دیگر از تحلیلگران سغد از جمله بابا جان اکرام سردبیر نشریه ورارود در خوجند برانند که ساکنان منطقه آسیای مرکزی از ساختار دموکراتی دولت‌های این منطقه به صورت عموم دستگیری میکنند و در این حال درست نیست در سیمای حزب تحریر دشمنی دولت تراشید و با اعضای آن بی‌رحمانه برخورد و بازداشت و زندانی کرد. به نظر آقای اکرام بهتر است دولت‌های منطقه آسیای مرکزی با سازمان‌های مذهبی مثل حزب تحریر عمدتاً مبارزه عقیدوی کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
محکوم به زندان شدن 4 نفر با گناه عضویت به حزب تحریر که هدف آن تأسیس خلافت یگانه اسلامی در قلمرو کشورهای آسیای مرکزی است.
و گزارش های دیگری برنامه دایر به ثبات امنیت در آسیای مرکزی است و آنها را بعد از یک آگهی می شنویم.
دوری نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های اکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
و حالا شنونده محترم مجله شامگاهی رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. و حالا یک صحبت. ولادیمیر موخین شورای نظامی روزنامه نزویسیم گزیت چاپ مسکو با تکیه به منبعه های در نهادهای نظامی روسیه نوشته است که مسکو در پی بنیاد پایگاه دویم نظامی در قرقیزستان است و می خواهد آن را در جنوب این کشور مستقر کند.
مؤلف مقاله میگوید در ارتباط با بنیاد پایگاه رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف با آناتولی سردیوکوف وزیر دفاع این کشور صحبت کرده است و به او دستور نیز داده است که مذاکرات با قرقیزستان را آغاز نماید. در یک صحبت تلفنی با ولادیمیر موخین خبرنگاری روس همکارم اسکندر خواجه میرزاده از او خواست تا دایر به این گزارش‌هایش تفصیلات بیشتر بدهد.
В Таджикистане существует база, существуют воинские подразделения.
Бубинет, дар Таджикистан хам пойго, вахидхои низоми Русия вожуд дарад ку. Онхо вазифахои дар наздашан гузашта шударо ижро мекунан. Хамин хел дар Киргизистан хам. Ин унсури назм ва субот мешавад. Шояд баъзе шаҳрвандони Киргиз соҳиби кор шаванд. از آنجایی که خدمات فدرالی نظارت مواد مخدر روسیه هم به این پایگاه توجه دارد، شاید در همکاری با نهادهای قرقیز مبارزه با قاچاقچیان و صادرات مواد مخدر در این کشور راه اندازی شود.
پایمکی نارکادیلرцов، نارکادیلرف و تمام подобное.
سال گذشته هم خبر پخش شده بود که روسیه با قرقیزستان مسئله بنیاد پایگاه نظامی در جنوب این کشور را بحث میکند، ولی بعد جانب ها خاموش شدند.
Значит, принципиально вопрос был решен о создании базы.
Резолюция усули дар мавриди бунёди пойгоҳи низоми ҳосил шуда буд ва мебоист дар моҳи январ созиш бо Қурмонбек Боқиё ба имзо расад. Вале нооромиҳо ин музокиратро ба таъхир андохтанд. Ҳоло баҳси ин масъала маъно надорад, зеро ҳукумати Роза Отунбоева қонунӣ нест. Баъди референдуми рӯзи якшанбе худо хоҳад музокироти расмӣ дар бораи пойгоҳ оғоз хоҳад
кард. И будут уже вестись официальные переговоры о базе.
Муҳтарам Владимир Мухин, соли гузашта Узбекистон руи рост ба бунёди пойгоҳ мухолифат кард ва шояд аз ин рӯ он ба таъхир афтод. Оё имсол мавқеи Узбекистон тағйир ёфтааст?
Россия не будет сейчас Каримова слушать, потому что один раз послушала.
Хозин Русия аз Каримов намепурсад ки чи кор кунад. Як дафа ба паёми Каримов гӯш дода, баҳси масъаларо ба таъхир гузоштанд ва ҳоло натиҷаашро дидед. Агар дар онҷо пойгоҳ мебуд, дар уш хунрезӣ намешуд.
Если бы там база была, там такого кровопролития не было бы.
Вале муҳтарам Владимир Мухин, шорҳи низомии независимая газета. Чаро вақте Роза Отунбаева аз Русия кӯмаки низомӣ дархост кард, Кремл аз ирсоли нирӯ худдорӣ кард?
Нет, туда, во-первых, войска посланы. Я ж сегодня вот написал, возьмите мой материал, почитайте.
Не, интер нест, нирӯ фиристодаанд. Ман худи ҳамин рӯз мақолае навиштам ки дар онҷо, яъне дар пойгоҳи Канд, як батальони иборат аз 300 нафар бо силоҳ ва муҳиматашон фиристода шудааст. Командири бригади 31-уми Ульяновск ҳам ҳозир дар онҷо мебошад. Онҳо на танҳо пойгоҳи ҳавои Канд, балки ҳамчунон сафорат ва дигар иншооти низомӣ ва аз ҷумла воҳиди низомии Русия дар Истиқлолро таҳти назорат гирифтаанд. Агар Отунбоева дархост намояд, шояд иншооти стратегӣ ба مانند آبانبورها و غیر زیر نظارت سربازان روس قرار گیرند. حکومت اتونبایی و نگران است که وضع از سر نو ناآرام می شود. به قول حکومت موقت نیروی سیوم در پای ناآرام کردن کشور است.
و این زینتریسون اپریدیلونی سیلی که گوارد تریتی سیلی.
جناب مخین، وقت نیروی سیوم می گوید شما کی را در نظر دارید؟
Ну так вот, третья сила, ее сейчас многие боятся. Третья сила – это та сила, которая...
Бале, нерой сейм хамон нерой мебошад, ки хохони хошуна дар Киргизистон аст. Бисёри хо аз он хавф доранд. Нерой сейм – ин ҳаракати исломии Узбекистон ва пайравони собиқ иттиҳоди нерӯҳои мухолифини Тоҷикистон аст, ки аз тарафи писари Боқиев киро шудаанд. Онҳо тирпарониҳоро оғоз кардаанд. Бар илова, ҳоло баъзе нерӯҳои сиёсӣ хоҳишманди маҳви Киргизистон мебошанд. Ин нерӯҳои сиёсӣ дар Узбекистон و قزاقستان بوده میخواهند که قرقیزستان را بین خود تقسیم کنند ولی روسیه به این هیچگاه امکان نمیدهد.
Ну так вот, Россия, мне кажется, никогда этого не допустит.
Владимир Мухин شورای نظامی روسیه در مورد آرزوی این کشور برای تأسیس پایگاه نظامی دیگر در آسیا مرکزی صحبت میکرد.
اما زینبک بگنظروف معاون رئیس دولت موقت قرقیزستان در صحبت با بخش قرقیزی رادیو آزادی گفت که هیچ گونه درخواست رسمی برای مذاکرات بر سر این مسئله پایگاه احتمالی از طرف روسیه به آنها نرسیده است و همچنین افزود
رسمی دکمه چوک
هیچ گونه درخواست رسمی ما نگرفته ایم. همه اینها زمینه خواهی سیاسی و بیهودگویی است. ولی راه انتقال مواد مخدر از طریق ولایت بادکن به روسیه وجود دارد. این را تمامی جهان می داند. از این راه مواد مخدر به روسیه می رود و باید برای جلوگیری از آن اقدام کرد. اما به اندیشه من با قاچاق مواد مخدر می توان به بنیاد پایگاه نظامی نیز مبارزه کرد. راه های دیگری مبارزه با قاچاق وجود دارد.
نازیمبک بکنظروف معاون رئیس دولت موقت قرقیزستان صحبت میکرد که با سرزدن نیزای قومی در جنوب این کشور تخمین زنی ها دایر به ثبات امنیت در تمام آسیای مرکزی در مطبوعات و محافل سیاسی غربی نیز زیاد شده است. یکی از وحشتناک‌تر شدن وضع در منطقه می نویسد و دیگری از عامل های بروز مناقشات های بیشتر در آسیای مرکزی. درباره احتمال دامن زدن نزاع در منطقه صحبتی داشتم با مایکل امرسون، تحلیلگر از مرکز پژوهش‌های سیاست‌گذاری اروپا در شهر بروسل، که تحقیقات زیادی در درباره آسیای مرکزی نیز نوشته است. خواست از او پرسیدم که آیا او به این گفته موافق است که نزای قومی قرقیزستان بخش کوچک از نزای احتمالی وسیع در آسیای مرکزی است.
Yes, in the sense that I think the Fergana Valley.
آره، من به این گفته موافقم. با نظر داشت چهار راه های وادی فرغانه که در آن ازبک و قرقیز ها و تاجیک ها زندگی میکنند، متاسفانه در این منطقه عامل های زیادی مناقشه های احتمالی به هم پیوسته وجود دارد. ما 5 سال پیش شاهدی آشوب های اندیجان بودیم و حالا شاهدی قرقیزستان، و کی میداند آیندهش کدام است؟
آن عامل هایی که شما گفتید کدام است؟
First of all, dear old Stalin, who drew the crazy map.
پیش از همه ایب استالین است که نقشه احمقانه وادی فرغانه را کشید، که این نقشه خودش واقعاً مشکل آفر است. دوم این که مشکلات اجتماعی و شرایط واقعاً سخت زندگی در منطقه است که البته نارضایتی و ناآرامی برمی انگیزد. سوم این نظام های سیاسی خودکامه منطقه است که برای اقلیت های مختلف میدان سیاسی نمی گذارند و همه این خشم و نارضایتی پنهان را به وجود می آرد. این سه عامل، تاریخ، سیاست و شرایط اقتصادی، همه در یک دیگ زمینه های ناآرامی می جوشند.
Politics and economic conditions, they are all together in the soup.
کدامی از کشورهای منطقه بعد از قرقیزستان آسیب پذیرتر می باشد؟
Well, Tajikistan certainly is maybe the next, although in Tajikistan has to be...
البته شاید نوبت تاجیکستان باشد، اگرچه باید گفت که در این کشور سطح معینی گوناگون اندیشی وجود دارد. آنها جنگی وحشتناک شهروندی داشتند و قسمان در برابر مناقشه ها مسئولیت دارند و یا مایکوبی شده اند. آنها مناقشه را دوست نمی دارند و از آن بیزارند. بعدن ازبکستان آسیب پذیر است. رژیم ازبکستان یکی از تبعیض‌گرترین رژیم های منطقه است و ما دیدیم که در اندیجان چی شد. فشار بر رژیم کریموف بسیار جدی است.
شما گفتید که تاجیکستان بعد از قرقیزستان آسیب پذیرتر است. چرا؟
The economic and social conditions in Tajikistan are very bad indeed. And so that fact,
شرایط اجتماعی و اقتصادی در تاجیکستان واقعا بسیار بد است. این واقعیت یک مشکل بسیار جدی می باشد. طوری من اشاره کردم، آنها یک جنگ وحشتناک را در سالهای 1990 پشت سر کردند و جراحت های آن جنگ هنوز درست شفا نیافتند و از این رو وضع تاجیکستان پیشگویی نشونده است.
Really healed. And so that's a rather unpredictable situation.
طور خود شما هم گفتید و دیگر تحلیلگران و سیاستمداران تاجیکستان هم میگویند جنگ خرابی آوری که تاجیکان داشتند مثل واکسین از مناقشه های احتمالی نو است، و این هم هست که بسیاری از مردم در تاجیکستان با وجود زندگی مشقتبار شادمانند که صلح و ثبات در کشورشان حکم فرماست.
Well, I agree that is a serious argument. I mentioned it myself, but
من به این اندیشه موافقم و آن را ذکر کردم، ولی با وجود این وضع خطر آور است و به دلیل شرایط زندگی که تحت فشار افزاینده قرار گرفته است. به غیر از مسائل اجتماعی و قومی، دیگر مسئله مشکلی تقسیم آب است که می تواند یک عاملی برانگیزنده نه نزای بین قومی بلکه نزای بین دولتی میان تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان شود.
اما در کشورهای منطقه مطبوعات محلی ادعا میکند که نزاع بین قرقیزها و ازبکها در جنوب قرقیزستان کاری دست عاملان خارجی است و از جمله اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان هم به این چیز اشاره کرده است.
افراد زیاد وضع موجوده را تحلیل میکردند و به اندیشه من دلیل عیان دست داشتن عامل خارجی مشاهده نشده است. یک دلیل قوی در قضیه قرقیزستان همین است که طرفداران قرمانبیک باقیف از برانگیختن ناآرامی منفعت دار بودند. شاید آنها همین را شروع کرده باشند و این فرصت مناسب را برای ادامه ناآرامی مهیا میکند. وقتی مردم میبینند که در این گونه شرایط غارتگری فرصت سودآور میشود، آنگاه مردم میگویند رفتیم، بیایید، میگیریم. ما این را در شهر بیشکک و بعداً در اوش و جلال آباد دیدیم. بعداً غارتگری با عنصرهای نزاهای قومی میپیچد. من باور ندارم که این نزا را واقعاً و قاطعانه قدرت‌های بیرونی راه اندازی کرده باشند. من عامل باقیف را پر اشاره کردم و باور ندارم که ازبکستان هم در اینجا وسیله باشد. ازبکستان در منطقه اوش کارهای عجیب و غریب زیاده میکرد و مطمئنم که شما هم میدانید که ماموران خدمات مخصوصش در آنجا راه یافته بودند، اما باور ندارم که آن وسیله برانگیختن نزای اخیر بود.
خوب، اما بازیگران بین المللی برای جلوگیری از دامن زدن نزاع در قرقیزستان و همچنین در آسیای مرکزی چی کاری را می توانند انجام بدهند؟
I would have liked to have seen the OSCE chaired by Kazakhstan.
من می‌خواستم که سازمان امنیت و همکاری اروپا که ریاستش با قزاقستان است تشبث را به دست می‌گرفت و به منطقه یگان نوعی گروه میان‌رو یا پاسدار صلح را می‌فرستاد. واقعاً این بسیار حیرت‌آور است و مایوس کننده است که قزاقستان به حیث رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا خاموشی کامل را اختیار کرده است. دیگر از جنبه مهم و بنیادی به روسیه و چین وابسته است که از رژیم های خودکامه آسیای مرکزی حمایت میکنند و به این اندیشه اند که حمایت از ثبات رژیم های خودکامه برای ثبات در منطقه خوب است. اما این گونه تحلیل سیاسی ظاهرا چندان اعتماد بخش نبوده است. این گونه رژیم های خودکامه تبعیضگر به ثباتی می آفرند و ما شاهد نمونه واضح آن شدیم. از این رو چین از ثبات در منطقه و ارتباطات بین قومی و فرامرزی آن مثلا با اویغورها و غرب چین نگران است. پس باید در مورد سیاست های خود اندیشه کنند، از جمله حمایت سیاسی از این گونه رژیم ها را.
Political support for these regimes.
مایکل امرسون، تحلیلگر از مرکز پژوهش‌های سیاست‌گذاری‌های اروپا از شهر بروسل، با رادیوی آزادی دایر به عامل‌های نزاع در قرقیزستان و احتمال گسترش بی‌ثباتی در آسیای مرکزی صحبت می‌کرد. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را می‌شنوید و در این برنامه من طاهر سفر با اتفاق همکارم فرهاد میلاد در خدمت شما هستیم.
ساعت هم در شهر دوشنبه 9:32 دقیقه شد و پیش از ادامه صحبت در برنامه حالا یک ترانه میشنویم و بعداً به خدمت شما برمیگردیم.
چشم تو خواب روان یا که تو ناز میکنی، چشم تو خواب روان یا که تو ناز میکنی، چشم فراز میکنی، نه به خدا که از نظر چشم فراز میکنی، به خدا که از نظر
چشمی تو خواب روان یا که تو ناز میکنی چشمی تو خواب روان یا که تو ناز میکنی نه به خدا که از نظر چشم فراز میکنی نه به خدا که از نظر
مجله شامگاهی رادیو آزادی را در روز پنجشنبه 24 ایون میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکاران فرهاد میلاد در خدمت شما هستیم. حالا شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که در ادامه برنامه با هم میشنویم.
لایحه تاجیکستان برای مدیریت حوزه های رودخانه ها سزاوار جایزه بین المللی شده است.
سرنوشت تلخی پناهندگان ازبکی در نیزه های قومی قرقیزستان به خانمان شدند.
بانوان تاجیک تا کنون پیامت های تلخ جنگ شهروندی را احساس می کنند.
شنونده عزیز، در این فرصتی برنامه اجازه دهید تا ببینیم که مردم عادی در مورد تحولات اخیر در تاجیکستان و عموما جهان چه نظر دارند. نظرهای شما شنوندگان گرامی و کاربران وبسایت را ما هر روز از طریق وبسایت رادیو آزادی ozodi.org دریافت میکنیم و بسیار سپاسگزاریم که وقتی گرانبهای خود را دریغ نداشته به ما مینویسید. حالا میرسید سلطان مسئول وبسایت میگوید که بحث دایر به کدام مسئله امروز بیشتر بوده است.
بحث و واکنش های خوانندگان در تارنامه آزادی امروز اساساً اطراف خبری ترکش ها در دوشنبه و یک مطلب بخش منطقه‌ای صحیفه با نام لنین را از مرکز خاروق راندند میچرخید. در موضوع اولی واحد از زرفشان که شاهد حادثه بوده است میگوید ترکش به درجه سخت بود که حتی زمین لرزید. یک نفر بدون بردن نامش نوشته است شاید گروه های منفیت دار با این را خواستند جرأت خود و واکنش مردم به ناآرامی ها را بسنجند. خواننده تخمین زده است که احتمال این عمل کاری دست خود مسئولان است که با این راه میخواهند باز نفری و یا گروهی را عیبدار کرده به محبس کشند. یک نفر دیگر هم نظری مانند دارد و میگوید که گناه را باز به گردن سلفی ها و یا یگان گروه مذهبی بار خواهند کرد. شاهی نوشته است که مردم ما باید زیرکی سیاسی را از دست ندهد و اختلافات نظر را تنها با راه دیپلماتی حل کند نه با زوری. موضوع دوم خوانندگان را به گروه مخالف و جانبدار برداشتن پیکره لنین از مرکز شهر خاروق جدا کرده است. دیار پرسیده است که نخود در خاروق برای اسماعیل سامانی جای خالی نبود که پیکره لنین را کندند. شاکرف امیدجان گفته است که از شنیدن خبر برکندن پیکره لنین خرسند شده است. از پامیر یک نفر نوشته است که مجسمه لنین را برداشتند اما وای از دل مردم نخواهد رفت. شهتاج میگوید پیکره های لنین را در وطنش کیها باز برداشتند پس چرا ما او را تا حال داهی میخوانیم. یک نفر در جواب نوشته است که لنین آسیای مرکزی را به تمدن نزدیک کرد. اما سامان گفته است به هر صورت پیکره اسماعیل سامانی برای من بهتر و گواراتر از هیکل لنین است. شنوندگان گرامی شما هم میتونید در این بحث ها در سامانه ما با نشانی www.ozodi.tg شرکت کنید و نظر خود را توسط سامانه ما به جامعه کشور رسانید.
بله شما هم بنویسید، نظر شما برای ما بسیار مهم است و برنامه های رادیو آزادی را بهتر و بهتر میکند. ozodi.org یا ozodi.tg.
بله آزادی نقطه آرگ و آزادی نقطه تیجی مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. لایحه تاجیکستان درباره رشد استحصالات کشاورزی و مدیریت حوزه دریاها به جایزه بین المللی سزاوار شد. اجرای این برنامه سال 2000 در تاجیکستان شروع شد و سال آینده خاتمه خواهد یافت. کیارا برونکی نماینده دائمی بانک جهانی در تاجیکستان امروز در یک نشست مطبوعاتی گفت اجرای این لایحه به بهبود یافتن زندگی کشاورزان کم بضاعت نقشی مهم بازیده است. همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان که در این نشست شرکت داشت با او یک صحبت کردیم و از او نخست پرسیدیم که این چگونه برنامه است و چه اهداف دارد، هدف ها دارد.
هدف اساسی این برنامه مساعدت در بلند برداشتن استحصالات کشاورزی محلی و پس نمودن سطح کم بضاعتی در دهات است با گفته رئیس همین برنامه. تا جای ما اطلاع داریم اصلا این برنامه برای به شغل تامین کردن زنهای دهات روانه کرده شده است و گویا که در همین لایحه بزرگ که از اجرای آن سال 2000 شروع شد و حالا ادامه داره، بیش از قریب چند هزار زیر لایحه ها در بخش های گوناگون اجرا شده است.
مثلا چی برنامه ها؟
مثلا در اینجا گفتند که در این زمینه 156 زیر لایحه پرورش زنبور اثر در دهات، یعنی در قسم کوهستانی تاجیکستان، 600 لایحه رستنی پروری و چارواداری، 1462 لایحه بنیاد تاگزار، همچنین 70 لایحه دایر به برقرار کنی جنگلزارها. تا جایی که ما اطلاع یافتیم برای اجرای این برنامه ها قریب 5 میلیون دلار مصرف شده است.
آقای ذوالفقار، آیا می شود به ارقامی که ذکر کردید و در این برنامه ذکر شدند اعتماد کرد؟
البته این موضوع بود که در این نشست باعث سوال و جواب های زیاد هم شد و مثلا اینجا گفته شده است که 1462 زیر لایحه برای بنیاد باغ تاگزار. اول اینکه در اون قسمت کوهستانی که این لایحه پیاده می شود در بخش اعظمش تاگپروری نیست، یعنی شک دارن مردم با آن که اینقدر تاگزار اگر در تاجیکستان می بود، یعنی بنیاد شد تاگزاری نو، شاید که انگار در بازارهای ما امروز شاید 50 درهم بود یک کیلوگرمش. به همین دلیل بسیار شبهه ها در این زمینه ها بودن و به همین خاطر من از کیارا برون که نماینده دائمی بانک جهانی همین سوال کردم که وقتی که برای اجرای یکم لایحه یا برنامه بانک جهانی پول اختصاص میدهد یا که در اختیار اونا قرار میدهند، نتیجه اجراش یا مصرف این پول کنترل میشوند؟
برای چی مثال میشود آورد؟
من مثال آوردم مثلا لایحه با آب تازه تامین کردن شهر دوشنبه را در 2 سال 3 سال پیش که بانک جهانی برای این 32 میلیون دلار اختصاص داده بود و این برنامه حالا تمام شده است، ولی مردم شهر دوشنبه با آب تامین نیستند. من این از کیارا برونکی پرسیدم. کیارا برونکی گفت که البته ما اینا را راه کنترل شد داریم، ولی او گفت که ما اینقدر 32 میلیون برای دوشنبه اختصاص ندادیم، ولی یک ماه پیش ما طبق یک نامه رسمی از بانک جهانی خواسته بودیم که همین مبلغ برای همین لایحه اختصاص داده به ما ارائه کنن و بانک جهانی به ما خطی نوشته بود که اونجا 32 میلیون دلار اختصاص داده شده است، ولی کیارا برونکی گفت که این برای این ما تنها 6 میلیون پول دادیم.
صحبتی بود با همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان درباره به جایزه بین المللی سزاوار شدن لایحه تاجیکستان درباره انکشاف استحصالات کشاورزی و مدیریت حوزه دریاها.
نخوز زمینه زندگی شایسته این صلح است.
تنجی و امنی باشه.
امروز خیلی زیاد دای بای نفرد. سر اونو امین چی نمی برویه. درد غم.
گزارش ها از سلسله روزی وحده از رادیوی آزادی.
اونگونه که وعده دادیم در آستانه تجلیل روزی وحدت که 27 ایون است، رادیو آزادی سلسله گزارش ها دایر به جنگ خونین شهروندی و پیامد و خاطره ها از آن تهیه کرده است. گزارش امروز دایر به اون است که این جنگ خونین بر زندگی زنان تاجیک چه اثراتی گذاشت. حرمگل قادر این گزارش را تهیه کرده است.
بر اثر جنگ شهروندی در تاجیکستان 25 هزار زن همسران خود را از دست داد و 65 هزار کودک بی سر و بن ماند. جنگ شهروندی که از آن در تاجیکستان همچون جنگ برادر کش نیز نام میبرند، کمر اقتصادیات را شکست، همسایه های با هم دوست را در دو سنگر قرار داد و هزاران نفر را بدبخت و بی خانمان کرد. زنها در تاجیکستان گله میکنند که جنگ را مردها شروع کردند، ولی تلخی آن را از همه بیشتر زنها چشیدند. زنهای تاجیک نیز جنگ شهروندی را نیزای تحمیلی میخوانند و میگویند حالا نیز قبول این حقیقت دشوار است که دوست بتواند به این آسانی دشمن شود و همسایه قاتل. تاجیکستان وقتی به دو میدان و دو جبهه به هم مقابل جدا شد که زنها اکنون در سیاست فعال می شدند، حق شناسی می کردند و دعوای دولتداری داشتند. اما این بیداری با صدای تیرهای اول، قربانی های اول و آه و فغان مردم از بین رفت. دیگر داوده و گروز و گریز، تعقیب و تحقیر و جانبازی ها شروع شد. ظرف رحمانی مسئول بخش فرهنگ حزب نهضت اسلام میگوید از آن روزها خاطراتی دارد که هر وقت به یاد بیارد تا دیرگاه به خود نمی آید. خانم ظرفا میگوید که سالهای 90 در صفخوز بخش قرغان‌تپه در منطقه درگیر تاجیکستان زندگی داشته است. او و زن و بچه های همسایه بارها از دم تیغ اجل سلاح به دست آن گذشته است.
صدا اومد که بخیزیم که تماس لقه زفت میکنم میگیرم. اومدم بس لقه همسته در یک ترکتر که در او پخته میکشیدم در امو بول کردن مردم ها ره داشتن سی شهر خلوصه در برای اجازه بر طرف از رومدن نشد و ما برگشتیم بسوری نوحیه هستور رفتیم تو سرحد ازبکستان یعنی نوحیه ترکستان زوده برم بسری اون مردمی اونجا هر طرف شور و تهدید ها بلند شدن که در خونه کدوم تون گریزه ها باشد باید اونها رو پیش کنه. تا روز دیگر 5 اتوبوس های کلان نزدی مکتب اومدن و تمام مردم رو با اون بار کردن و همراه این اتوبوس ها 10 ماشین های بارکش کلان هم بود که با ما گفتن این ماشین ها برای شما مواد غذایی و سر و لباس و برای خانهاتون پلاس و انجام میبرد. در مرکز شهر قرغان‌تپه وقتی رسیدیم مثلا خماندان های دور اومدند و و تهدید بانکی تو کجا شما میگریزید؟ شما فکر نکنید که این بارکشی که ماشین های بارکشی که هستن این برای شما، اینها برای شما مرگ شما رو آوردن. یعنی تمام اون ماشین ها پر از سلاح بود.
قرغان‌تپه یکی از شهرهای آبادترین در جنوب کشور به میدان زد و خورد گروه های درگیر تبدیل شد. در زد و خوردها از وزنین ترین سلاح استفاده شد و نواحی منطقه به خرابزار تبدیل یافت. مردم در گریز بود اما جایی برای گریز نداشت. یگانه راه به سوی افغانستان بود که رودخانه خروش پنج آن را از تاجیکستان جدا میکرد. زنان و کودکان و پیرانسالان جان در کفی دست به سوی رودخانه پنج دویدند. این رودخانه ده ها پناهنده را به کام خود فرو برد اما نجات بخش ده ها هزار دیگر بود که به قلمرو افغانستان همسایه گذشتند. تعداد پناهندگان تاجیک در افغانستان همسایه 150 هزار گفته میشد اما آنهایی که 5 سال را در کمپلی در خیمه پناهندگان سپری کردند این رقم را به مراتب بیشتر شمردند. حنیفه یکی از دیگر همصحبتان من میگوید که خانواده آنها نیز اجباران ترک یار و دیار کرد. حنیفه میگوید که نزدیکان و غمشریکان آن روزها رو با اشک بی صدا یاد میکنند. حنیفه قصه کرد که با پیوندانش دو کودک کوچک و طفل یک ساله در دست در کوههای بلند طویل‌دره پناه بردند. خانم حنیفه میگوید شب تجلیل زادروز دختر یک سالش آخرین دیدار شوهرش و آرامی خانواده اشون بوده است و اینک با گذشت 12 سال خانواده آنها هنوز در ماتم 8 جوان مرد این خاندان نشسته است.
ریزه شدیم دیگه ما در طویل‌دره موندیم ما یا در جرگه تول موندن است. دیگه پیش پیش همی تیر توف خوردن در سرای تو سرمو شورد مرد است. 8 حیوارم قطعی همجا راستی گر مرده دیگه ندیدن. یک سال پس بعد خبر مرده شا یفتیم.
به فرق از قرغان‌تپه در منطقه های دیگری تاجیکستان جنگ شهروندی با شیوه های دیگر جریان گرفت. اما جنگ در همه مناطق یک چهره داشت. چهره آلوده به وحشت و ترس، اشک و اندوه، تجاوز و تحقیر و باخت های جبران ناپذیر. جنگ زخم پذیر بودن زنها رو بیشتر روشن کرد. از یک طرف ترس بدنامی و تجاوز به ناموس، از سوی دیگر تلاش زیستن زنان و دختران را در گرداب وحشتناک نگه می داشت. به نظر کارشناسان مسائل زنان بنیاد نکاح های بر وقتی همان سالها گذاشته شد. در منطقه قراتگین در آن شب روز دختران نابالغ را زوران به شوهر می دادند و یا کوشش می کردند از نظر مردم مصالح دور نگه دارند. نگینه یک ساکن طویل‌دره می گوید که او چهره وحشتناک جنگ را در یک فاجعه گوشناشونی کشف کرد که حالا نیز به یاد آوردن آن منظره او را تکان می دهد و از زندگی دل سر می کند. او قصه می کند دختر نابالغ را که از امر ازدواج با یک مصالح سرپیچی کرده است در نمد پیچانیده زنده به زنده آتش زدند. نگینه این وحشت را به چشم خود دیده است. او می گوید دختران و زنان را در این منطقه در زیر چاه نگاه می داشتند. نگینه قصه کرد که برای مصالحان به مادری او امر کردند که غذا آماده کند. مادر سرپیچی کرد و مرد مصالحه به پای بچه یک ساله او تیر کشد. حالا برادرش از آن روزها جراحت داشته و رنج می کشد. از نگینه می پرسم که روزی آنها در زیر چاه چگونه می گذشت؟
داخلش یک پرپچه انداختگی، پلاس انداختگی و داخلش
باید تخچه ها تخچه ها که بستم میموندن چراغ میموندن همی چراغ های کرمی که روشنایی میداد انبور هم میموندن همیشتن دیگه ایچی
اون سال ها نیقارسیتانی شیار بود و هر نفره که علم کوچکی از کسی داشت برابر دسترسی به سلاح علم های خود را تازه میکرد و از پی قصاص میشد. زن های سیاسی یا فعالان احزاب جنبش های دموکراتی نیز هدف قرار داشتند. این حال بابا نظروه یکی از چهره های سرشناسی سال های 90 تاجیکستان میگوید نیروهای آزاداندیش کشور گمان داشتند که تاجیکستان دولتی دموکراتی شده است و این راه به بازگشت است، اما بعدن فهمیدند که طی کردن این راه چندان ساده و هموار نبوده است. خانم بابا نظروه از زمره اون زن های فعال سال های 90 بود که با اتهام بازداشت و حبس شد، هرچند مقامات برای بازداشت او دلیل نداشتند.
وقتی که من در فاکولته حقوق دانشگاه درس میگفتم یک گروه اومدن پروکوراتور جمهوری مرا حبس کردند. از یک ماه زیادتر من در حبسخانه بودم، پرسش میکردند و هیچ گناهی هیچ چیز به من پیشنهاد نکردند که مرا برای چی گناهکار میکنند. پرسش هم نمیکردند، بر ترس یک چند مرتبه مفتش اومدند پرسیدند و من که خوشناس بودم من گفتم که من یک دلیل بیارید که این جنایت هیچ دلیل آوردن نتوانستم.
دختری بزرگ سید عبدالله نوری رقیه نوری میگوید که خانواده اونها نیز گریزه شده و از قرآن تپه تا به بدخشان چند شب روز پیاده راه رفتند. رقیه میگوید که مادرش از ترس سلاح به دستان در راه از خانواده سید عبدالله نوری بودن خود را آشکار نمیکرد. با یگانه همسفری مادر و برادران و خواهران خردی و در آن روزها مادر بزرگش بوده است و بعد یک ماهی پیاده راه گردی و گرسنگی و ترس و فاجعه ها مادر بزرگش در خاک افغانستان از دنیا گذشت و حالا مزارش آنجاست.
مادرم با خواهر و برادرها از ناحیه وقت ملت قرغان‌تپه از خانه خودمون با همون لباس های تنشون که برآمده بودن اومده بودن بعد شنبه از شنبه تا پامیر حتی شب و روز هم پیاده رفته بودن و از پامیر بعد رفتن به طویل‌دره از طویل‌دره هم تا کوه به کوه تا اینکه در حتی وقتی که موقعی که میگذشتن به افغانستان بالون هایی که یعنی درونی آب بودن با مثل مردم یعنی وقتی که در افغانستان رسیدن مادری من نقل میکنند میگه من ما در تای خیمه بودیم وقتی که بالای سرمون بارون که میبارین از خیمه ما در روی ما میگن بارون میچکید ما میگه همون خیمه هرچ قدر که بزرگ باشد کلون باشد ما در یک طرفش مثلا مادرم بود و بغیر از من هفت نفر دیگه بود.
قسمت شوری زنها بر اثر جنگ شهروندی را شاعر مردم گلرخسار صفیه در کتاب بانامی زن و جنگ روی چاپ آورده است. در این کتاب ده ها قصه تلخ زنها نشر شده است که هر یک از فاجعه خود میگوید، قصه ها که در یک جایگی فاجعه ملت عنوان شده است. گلرخسار میگوید تلخی قصه ها را دو دفعه چشیده است، وقتی آنها را شنیده است زمانی رونویس کرده و در کتابش نشر کرده است.
کتابی هست که تنها فقط برای فاجعه زنی تاجیک این کس نمیتونه میتونه فاجعه زنی فلسطینی هم زنی ارمنی هم زنی آذربایجانی هم یا که مثلا زنی چچنی یا زنی آفریقایی را میتونه این فاجعه را در بر بگیره، چون که فاجعه و درد در همه جا یک کس و ملت مذهب نداره. و میخوام بگم که این زنها رو ما میشناسم آهسته آهسته از بین رفته شدن و میمیرن.
پنج سال در تاجیکستان مرگ و زندگی با یکدیگر نیرو آزمودند، گاهی یکی و گاهی دیگری پیروز میشد. در سالهای جنگ در افغانستان حدود 15,000 بچه به دنیا آمد، تبیز که یکی جان می داد و دیگری به دنیا می آمد. جایگاه خالی گمگشته ها تا اندازه پر می شد، اما این کودکان سر از گاهواره اله های تلخ مادران را شنیده و شیر آلوده به اندوه را از پستان مادر مکیدند. نه مادر از کودک خوش بود و نه کودک از مادر. ظرفا رحمانی پاره را از به دنیا آمدن طفل در راه گریزگی یادآور شد.
در راه یک زن که حامله‌دار بود تولد کردم، 10 سال در فراق فرزند بود، این اولین فرزند او بود و اون زن همون فرزند برینتیدار خود را با همه ارمان و امیدهایش دیگر از خود امید زنده موندن نداشت. در یک حولی چوپان یک پادبانی بود که در سر راه بود و اون داد گفت توکلش به خدا، اگر کلون شود خیلی یک وقت شما به اون نقل میکنید که مادرت در امین راه بود و خوب از حالت ناچوری این کودک را به شما داد.
به فرق از دیگر مناطق زنهای منطقه ایرش بیشتر شوهران خود را از دست دادند. معتبری رشتی رئیس سازمان آشتی ملی که 13 سال این جانب با خانواده های از جنگ آسیب دیده کار میبرد میگوید که در پی انجام یک تحقیقات معین شد که 60% خانواده های رشت شوهران خود را از دست دادند. کار با این زنها که عادتا از خانواده های سنتی و تحصیل نکرده بودند دشوار بود، آنها را به سختی به آموزش کسب های کسبی جلب میکردند. اکثریت زنهایی که بر اثر جنگ تنها مانده و بار زندگی را به شانه های خود میکشیدند امروز رو به بازار آورده و سوداگری را پیشه کردند. میگوید خانم رشتی. ظرفا رحمانی میگوید که با دست یافتن فرصت البته برای آیندگان که به خاطر صلح و صلاح ملت بیرسند روزگار دوران جنگی خود را گردآوری خواهد کرد. به فرق از ظرفان نگینه و حنیفه از همصحبتان ما میگویند که انگشتانشان مداری نوشتن آن روزهای فاجعه‌ای را ندارند. نگینه میافزاید که حالا در طویل دره مردم ترس دارند و وقتی که در بالای سر آنها مبادا ورتالیات نمودار شود مردم گمان میکنند که باز جنگ سر شده است، ولی به هر صورت مردم همدیگر را بخشیدن و نسبت هیچ یک منطقه کینه و قدرت در دل ندارند.
اکنون مردم هم دیگر بخشیدگیان، او چیزی که از دست مردم رفت او دیگر بر نمیگردد.
حنیفه این همه را از خط تقدیر میداند و میگوید که در دلش ذره ای نسبت کسی کینه ندارد.
من همه را از تقدیر خداوند میبینم، ای هیچ کدامانگیر نیستم. من نه از خطلانی خفه هستم، نه از امیری خفه هستم، نه از رشتی، نه از سجندی، نه از یکون ملت من دامانگیر نیستم. من یکون ملت دامانگیر نیستم، فقط از تقدیر میبینم. میره من همچون مسلمان اصیل باید که کینه نگیرد. مهم را باید چی میگر میکنیم کار این زیاد اپاو خوار اکاو دادا.
کرمگل قادر در مورد پیامدهای بسیار بدی جنگ شهروندی برای زندگی و روزگار زنان تاجیک گزارش میداد. حالا قسمی از مردم در قرغیزستان نیست چون این روزها را از سر میگذرانند. فرهاد:
بله تویر جان، و خشونت‌های قومی ماه روان در جنوب قرغیزستان حیاتی نزدیک 250 نفر را از بین برده، تخمیناً 400 هزار کسی دیگر را به ترک خانه و در مجبور کرد. در صحبت با رادیو آزادی یکی از فراریان این حوادث درباره آن قصه کرد که چگونه نزا زندگیش را در یک لحظه به هم زد و تیره بختش کرد. میرزا نبی خالق‌زاد را میشنویم.
همگی چند روز پیش خالده احمدوه همراه با شوهر و سه فرزندش در دهه چریاموشک کنار شهر اوش جنوب قرغیزستان زندگی آسوده داشت، ولی در یک شب حیات او با تحول دهشتبار مواجه گشت. احمدوه میگوید شب 11 ایون صدای فغان و تیرپرانی آنها را بیدار کرد. ساکنان اکثرا ازبک تبار چریاموش که به آنها خبر دادند که قرغزها بده حمله کرده خانه ها را آتش میزنند. همان شب احمدوه با فرزندانش فرار نموده، شوهرش همراه با مردان دیگر با هدف حمایت مال و ملک در چریاموش که باقی ماندند. امروز دهه چریاموش که کاملا بلنگار است. احمدوه در این باره میگوید:
ما نمیدونیم که مردان ما کجا شدند. ما فقط توانستیم که فرزندان را گرفته فرار کنیم. فرار کنیم تا ما را نکشند و حاضر ما در اینجا هستیم.
بسیاری از ساکنان چریاموش که به مانند دیگر فراریان از مناطق جنوبی قرغیزستان مرز را عبور نموده به ازبکستان پناه بردند. در خشونت‌های اخیر جنوب قرغیزستان کمش 250 کس کشته شدند، تقریبا 75 هزار نفر دیگر در قلمرو ازبکستان پناهنده می باشند. فعلا ازبکستان مرزش را بسته و ابراز داشته است که به قبول شمار بیشتر فراریان قادر نیست. از اینجاست که تعدادی از فراریان مثل احمد و در دهه اوتخانه واقع در نزدیکی های مرز قرغیزستان با ازبکستان پناه یافتند. یک صاحبکار ازبک با نام خیرالله محمدخانوف به فراریانی که در اوتخانه جمع شدند حدالامکان با جای خواب و آذوقه کمک می رساند. احمد و میافزاید خانش را سوزاندن. او حاضر حتی هیچ حجت ندارد، نمی داند که شوهر و خشامندانش در کجا هستند. احمد و که لباس ملی ازبکی در تن دارد با لب رویمال اشکهایش را پاک نموده به عملیات نیروهای امنیتی قرغیزستان در دهه اوتخانه اشاره می کند. 21 ایون نیروهای دولتی قرغیزستان در اوتخانه به اصطلاح چیسکا یا خود عملیات پاکاری گذراندند که طبق خبرهای رسمی هدف از آن جمع اصلاح و بازداشت گروه های خلافکار بوده است. اما احمد و اصرار می ورزد که افسران و سربازان با غارت مردم محل مشغول بودند. وی می گوید:
چنگنده نگه پول کرک، اون کنده اون که عمرین کالده، اون کنده ایچی ده اولستند.
اونها با ما گفتند که برای شما پول چی لازم، در هر صورت بعد 10 روز میمورد. اونها پول و جواهرات ما را با خود بردند. اونها تخمیناً 20-30 نفر بودند و افسران پلیس نیز میانی اونها به نظر میرسیدند.
ساکنان دهه میگویند که نیروهای امنیتی یک ایده ازبکتبار و همچنین صاحبکار محمد خانوف را بازداشت نموده، آنها را با نگاهداشت سلاح و مواد مخدر متهم کردند. شارح رادیو آزادی بریوس پنیر که حالا در ولایت اوش است میگوید مکان بازداشت ساکنان اوتخانه معلوم نیست، ولی مقامات فقط حبس محمد خانوف را تصدیق میکنند. معاون کمندانت ولایت اوش زمیربیگ مالداشف در صحبت بدون میکروفون اعتراف کرد که حالت های لتکوب و غارت پناهندگان تاجیکستان به قید گرفته شدند و اداره دادستانی تحقیق این اتهامات را شروع کرده است.
شنوندگان عزیز، با این گزارش رسیدیم به پایان مجله شامگاهی امروز. در این برنامه من طاهری سفر با اتفاق همکارم فرهاد میلاد در خدمت شما بودیم.
برنامه های بامدادی ما ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می شوند.
خدا نگهبان.